أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. شب جمعه است، به پیشگاه امام عصر ارواح نافدا عرض ادب میکنیم. از پروردگار فرج و ظهور اون بزرگوار رو مسئلت میکنیم. آمرزش گناهانمون، خطاها و لغزشها و معاصیمون رو از خداوند میطلبیم. رحمت و مغفرت برای همه درگذشتگانمون، کسانی که به گردن ما حقی داشتند و از دنیا رفتند، پدران، مادران، اقوام، اساتید، علمای ربانی، شهدای عزیز، امام راحل، برای همه اونها رحمت و مغفرت و علو درجات از پروردگار میخواهیم. عنایت بفرمایید به پیشگاه امام عصر و جهت تعجیل فرج نورانی اون حضرت و رفع همه مشکلات و گرفتاری ها و هم و غم ها و پریشانی ها و کوتاه شدن دست ظالمین از سر ملت های مظلوم منطقه، ملت های مظلوم مسلمانی که به حمد الله در این ماه های اخیر بیدار شدند و با رشادتشون، با اهداء خون های پاکشون توانستند فرعون های بزرگی مثل حسنی نامبارک و دیگران و دیگران رو از اون عریکه قدرت به زیر بکشن. برای پیروزی کامل همه این مسلمانان صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. سخن ما در این موضوع بود در شب گذشته محضر برادران و خواهران که قرآن کتابی است برای مشخص کردن اندازه ها و قدرها و به تعبیر امروز سایزهای زندگی بشر، که همه مشکلاتی هم که ما امروز در دنیا میبینیم، چه در بین مسلمانان چه در دنیای غیر اسلامی، شاید بشه همه رو زیر مجموعه همین مفهوم قرار داد. یک گروهی اطلاعات بهشون زیادی میرسه، یک گروه هم در بیخبری محض به سر میبرند. اونایی که خبر بیشتری دارن میتونن با اطلاعاتشون دیگران رو تحت سلطه و سیطره خودشون داشته باشن. مثلا عدالت یعنی همین که شما به اندازه درست مواهب و نعمتها رو تقسیم کنید. حالا میخواد این نعمت نعمت مادی باشه، پول باشه، میخواد امکانات معنوی باشه، میخواد مسائل بهداشتی باشه، هرچی. این اندازه ها الان به هم خورده. در اخلاق اندازه ها به هم خورده، در روابط خانوادگی اندازه ها از هم پاشیده، تا میرسه به اون جمله‌ای که در انتهای عرایض دیشب محضر سروران و عزیزان عرض شد، که خود قدر انسان، اندازه آدمی. ما اندازمون این 40-50 سال نیست. ببینید شما اگه بخواین یه خطی بکشید 20 سانتی متر، خطکش خیلی لازم ندارید، چشتونم ببندین صاف میکشید. اما اگه قرار شد کسی 2 کیلومتر خط بکشه، دیگه خطکش های ویژه مهندسی و عمران میخواد. اگه عمر آدمی همین 30-40-50 سال بود، این همه کتاب روانشناسی لازم نبود. این همه جامعه شناس نمیخواستیم، این همه دعوا لازم نداشتیم. الان شما میبینید چقدر سر مسائل روحی و روانی آدمیان دعواست، حتی تو غرب دعواست. اونا خودشون کلی با هم اختلاف دارن، اون میگه از نظر من روانشناسی باید اینجوری باشه، اون میگه باید بر اثر پاسخهایی که به محرک ها میدن، اون میگه نباید رفتارها رو چنین کرد، اون باید ریشه ها رو چنان کرد. اسلام یه حرفی داره، مسیحیت یه حرف داره، دنیای بدون استفاده از آموزش های دینی یه منطقی داره، کمونیست ها یه چیزی میگفتن. خود این نشون میده که ما آدم 30-40 سال نیستیم. الان در این مسکو، نه الان، قبلش هم زمان کمونیستی هم شنیدم بوده، یه آرامگاهی هست، قبرستانی هست به نام قبرستان مشاهیر. ما یه سفری رفتیم اونجا، دیدم من تمام بزرگانشون رو میارن اونجا، بزرگان سیاسی، بزرگان هنری، بزرگان فرهنگ و ادب. خب یه نفر نیست از اینا بپرسه آقا شما که میگین بعد از مرگ دیگه تموم آدمی دیگه، بله میشه عدم مطلق. به قول مرحوم اقبال گفت اگه مرگ نیستیه، نیستی که ترس نداره. چرا شما از مرگ میترسین؟ چیزی که نیست ترس داره. آقا الان شما یه نفر اینجا بترسه، میگه از چی میترسه؟ میگه والا از عقرب. میگه عقرب تو مسجده؟ میگه نه نیست، ولی همون عقربی که نیست من ازش میترسم. این آدمو چیکارش میکنن؟ مستقیم میبرنش تیمارستان. میگه هستی، و اقبال میگه هستی و از نیستی ترسیده ای، ای سرت کردم غلط فهمیده ای. میگه دورت بگردم، امین که تو هم مرگ میترسی، معلومه مرگ نیستی نیست. نیستی که نمیتونه بیاد هستی رو بخوره، یک هستی باید بیاد، یه هستی قوی تری باید بیاد برای یک هستی ضعیف تر غلبه کنه. در جنگ بین شیر و روباه، شیر چون قوی تره غلبه میکنه. پس مرگ قدرت قوی تریه، قاهر تریه، غالب تریه. وقت اینا برای مشاهیرشون قبرستان ویژه دارن. پس باقی اینجا که شما میاد اینجا دست گل میارید، تاج گل میارید، عرض ادب میکنید، یاد و نام اینها رو زنده نگه میدارید. یکی از این جوجه کمونیستایی که قبل از انقلاب یه عده‌شون فرار کرده بودن رفته بودن شوروی، برای من نقل میکردن یکیشون مرد، بعد داشتن تشییع جنازهش میکردن. خب تو تشییع جنازه ما مسلمان ها شعار میدیم، الله اکبر میگیم، لا اله الا الله میگیم، شهادتین میگیم. حالا اونا که هیچی قبول، همجور حالا اینا مسلمان هن دیگه، بالاخره پدر مسلمان، مادر مسلمان، خیلی هاشون اینجوری بودن. حالا اینا دوتا کلاس از دوتا کتاب از مارکس و انگلس خونده بودن، خیال میکردن همه دنیا دیگه با نگاه اینها عوض شده. بعد این مرده رو که داشتن میبردن هم تشییع جنازه میکردن، همجور سوت و کور و سمون بکم، دیگه طاقت نیاوردن. یکیشون فریاد کشید بلند بگو لا اله الا الله. همه خلاصه یه عده گفتن قصه اون مسلمانی که میخواست بره مسیحی بشه، بردنش توی کلیسا و چراغا رو خاموش کردن، گفت 2000 مرتبه بگو یا عیسی مسیح. گفت خب دیگه حالا مسیحی شدی، حالا چراغ تا چراغ رو روشن کن. گفت اللهم صل علی محمد. آله با خلاص. گفت آقا برو برو تو مسیحی بشو نیست. خود این دم خروس پیداست که بشر ته دلش با یه جای دیگه قول و قرار گذاشته. این خودش بزرگترین خطکش قرآنه، بزرگترین اندازگیری و سایزبندی قرآنه، که حالا انشاءالله فردا شب به مناسبت شب قدر جمله های تو این زمینه به عرض مبارک خواهد رسید. که ببینیم قدر یه آدم چقدره و قرآن چه قدری و چه اندازه ای و چه ارزشی برای ما تعیین کرده. به قول مرحوم میرزا حبیب الله خراسانی در اون غزل معروفش، گوهر خود را هویدا کن، کمالین است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس. ای معلم زاده از بابا اگر داری نشان، چون پدر تعلیم اسما کن، کمالین است. بابای ما حضرت آدم معلم فرشتگان بود، ما شدیم شاگرد شیطان. از کجا به کجا افتادیم؟ ای معلم زاده از بابا اگر داری نشان، چون پدر تعلیم اسما کن، کمال این است و بس. فردوسی هم یه چیزی داره دیگه، پسر چون ندارد نشان از پدر، علاقا تو بیگانه خانش نخانش. پسر یه چیزی دیگه هم گفتن، پسر چون ندارد نشان از پدر، بزن گردن مادرش با تبر. بله. ما چه نشانی از اون پدر داریم؟ چرا؟ چون قدر و اندازه هامونو گم کردیم. پند من بشنو، بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. و اگر کسی این قرآن رو از این منظر دید، خدا تو این قرآن قدر و اندازه های خودش رو هم بیان کرده. وقتی تو این سوره هم می فرماید الحمد لله رب العالمین، هرچی شکر و سپاس و تشکر و قدردانی مال خودمه، من اینقدر قدرم بزرگ، اندازم بی نهایته که هر کی از هر کی تشکر کنه داره در واقع من تشکر میکنه. چطور آقا؟ شما فرض بفرمایید وارد یک مثلا به قول امروزی ها گالری نقاشی میشید، تو دیوار روی دیوار 100 تا نقاشی قاب کشیده، شما نگاه به 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 آقا دست مریضات، عجب نقاش چقدر زیبا کشید، چه قلمی بوده، چه دستی بوده، چه فکری بوده، چطور تونسته این همه زیبایی بیافرینه، این سحر در قلم داشته، افسون در چی داشته. خب شما حالا دارین از این نقاشی تعریف میکنین، در واقع از کی دارین تعریف میکنین؟ بله آقا، از نقاشش. وقت آدم ها میشن دو گروه، یک گروه خود نقاش هم میشناسن، خود اون نقاش دم در نشسته داره شما رو نگاه میکنه، طرف هی هر یه نقاشی که نگاه میکنه یه دور یه نظر نگاه میکنه به آقا، میگه آقا دست مریضت خیلی زیب. اما بدبخت اون کسی که نقاش رو نمیشنسه، نقاشی ها رو داره میبینه، بهبه و چهچه هم میگه، اما بیچاره نمیدونه همین آقاست، همین شخصه، هنرمند همینه، هنر آفرین همینه، از کنارش هم رد میشه یه تنم به این میزن برا کنار آقا. خب این نقاش تو دلش به چی میخنده؟ به جهل این آدم، به بیخبری، بدبخت میشه، من اینا رو کشیدم، حواست کجاست؟ درست آقا؟ یکی از اسمای خدا چیه در قرآن؟ هو الله الخالق البارئ المصور. مصور یعنی چی؟ یعنی نقاش، نقاش دیگه، تصویر کرده همه چی رو، به تصویر کشیده. حافظم همینو میگفته اون غزل لطیفش، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. که به نظر میاد قصه پیامبر هست و آیات قرآن، اون بلبل رسول خداست و اون برگ و نوا هم همین آیات قرآن. بلبلی اون برگ گل همین است، برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، وندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ رسول خدا وقتی قرآن میخوند، نماز میخوند، حالش منقلب میشد، از اطرافیانش، بستگانش میگفتن آقا شما چرا اینقدر اشک می‌ریزید، شما چرا اینقدر منقلبید؟ شما که حبیب خدایید، شما که متصلید، شما که تو عالم وصالید. گفتمش در عین وصل ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت، در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. ما رو که تعبیر نمیگیرن. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض. فردا شب قراره پری رویان بیان و خونه ما که نمیان که، اعتراضی هم نداریم، چون ما چه هنری داریم که اونا بیان پیش ما، میرن خانه آقا امام زمان. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت. تا میرسه به اینجا، خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. تا آخرین بیتش که چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، همون گنبد خضرا رو میگه، همون بارگاه ملکوتیه حرم شریف پیامبر رو میگه. خدا انشاءالله قسمتون کنه با یک دنیا معرفت آدم بره اونجا. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات تجری تحت حل انهار داشت. معنی هم کرده جنات تجری من تحت حل انهار، یعنی همین که آدم بتونه با این انهاری که از چشمش جاری میشه کویر دلش رو جنات کنه، سرسبز کنه. تو دعای خمسه عشر هست که خدایا این باغ دل ما رو از اشجار محبت خودت آباد کن. دوستان دارن هی تشریف میارن، جا هم نیست. اگر این دوستانی که یه خورده پت و پن نشستن یه کمی جمع جورتر لطف کنن، عزیزان ما جاشون میشه، با یک صلوات یه خورده تشریف میارن جلوتر. اللهم صل على خدا. خیرتون بده انشالله. انشالله هر کی یه جا به کسی داد، خدا در قیامت یه جا بهش بده. آیه قرآن و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یه تو مجلس اون جایی که جای خورده تنگ زیقه بهتون میگن یه جا به کسی بدین، ففسحوا یه جا بدین، یفسح الله لکم خدا بهتون جا میده. خیلی آیه قشنگه، نه فقط مثلا چهار زانو نشستی دو زانو، نه خیلی معنی گسترده ای داره این آیه. یه جایگاه به کسی بده، یه جایگاه بده، یه جای پارک. بعضی ها دیدی ماشینشون یه جوری پارک میکنن که میشد یه خورده جلوتر میرفت اون ماشین جلویی، یه خورده عقب تام یه جوری پارک. وقتی میخواد به قول خیال خود از پارک بیاد بیرون با یه فرمون بیاد، خب بی انصاف، یه خورده جفتر میشد یه با سه فرمون میامدی، یه ماشین دیگه اینجا جاش میشد، چه اشکالی داشت؟ یه دختری هست خواستگاری نداره به لحاظ اینکه کسی نمیشناسه، خانوادهش خیلی شأن و شخصیت بالایی ندارن، باباش کارگر ساده شهرداریه، حالا یه پسر خوبی پیدا شده دنبال یه دختر خوب میگرده، آج خانم شما این دختر رو نشونش بده. آقا من یه دختر خوب خوب نازنین سراغ دارم. هر کی این دختر رو برای پسرش بگیره برده. خواجه آقا دختر خواهرم سرش بی کلا میمونه، دختر خودم. این آیه داره جواب میده دیگه، تو یه جا به کسی بده من یه دوماد بهتر سراغت میفرستم. بالاخره یه بار ما تست بکنیم این خدا رو، گرچه نباید خدا رو تست کرد، خیلی بده، خیلی زشته، خیلی زشته. شما میرین زرگری، آقای زرگر میگه خانم این تلاش 21 عیاره، این 19 عیاره، این 18 عیاره مثلا. شما میگه آقای آجاقا بی زحمت یه دو تا علنگو یه گردنبند میدیم ما بریم تست بکنیم چند تا مغازه نشون میدیم این واقعا 21 عیار هست که شما میگین، یا تاق و 21 عیار میخرین. بله بله آقا میخرین. گاهی خدا رو به اندازه یه زرگر قبول نداریم، یه بقال میگه آقا این چایش عالیه، مال اصل نمیدونم سریلانکای پاکستان بمبئیه، حالا ممکنه هم از همین براره سفلای خودمون آورده، چون آقا فرمودن مال بمبئیه میخریم، یه مارکی هم روش. مولوی یه جایی داره لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد، نی خدا را امتحانی می کند نی در سود و زیانی می زند، خنکان قماربازی که به باختر چه بودش به نماند هیچ شلا هوس قمار دیگر. شب عاشورا ابا عبدالله به یارانش فرمود که با من کاری ندارن، با شما کاری ندارن، با من کار دارن، من ازتون راضی هستم، بهشتتون هم تضمین شده، از این شب به عنوان یه مرکب راهوار استفاده کنید و اونایی که تنها هستید تنها، اونام که با زن و بچه‌تون دست زن و بچه‌تون رو بگیرید و برید. به گریه افتادن، یه عده گفتن آقا این که یه جونه، ای کاش هزار جان داشتیم و همه رو یکی پس از دیگری فدای شما میکرد. ما نمیخوایم خدا رو امتحان کنیم. خنکان قماربازی که بباخت هر چه بودش به نماند هیچ شلا هوس قمار دیگر. حالا این حرفا برای دهن من گنده است، البته ما مثل یه نوار ضبط صوت حرف میزنیم و شما عزیزان گوش بفرمایید. از قدیم هم گفتن نوار که پا نداره، به نوار که نمیگن آی نوار چرا خودت نماز نمیخونی، میگی نماز رو نواره بیچاره دیگه، حالا شما از نوار چه توقعی داری؟ خدا نقاش بزرگ عالم، هر نقشی هم کشیده او کشیده، فقط فإن الشقی بدبخت فلک زده بیچاره اولئک کالانعام کسی است که این نقشا رو میبینه نقاشو نمیشناسه، نقاشو نمیشناسه. اصلا یکی از وسوسه های پررنگ ابلیس همینه رفقا، جوان ها قربونتون برم، که ما رو تو نقش ها معطل کنه، فیزیک رو تو فیزیکدان رو تو فیزیک معطلش کنه، نره سراغ فیزیک آفرین، شیمیست رو تو شیمی معطل کنه، طبیب رو تو سلول های 80 میلیاردی مغز آدم معطل کنه، فکر نکنه خب اینا رو کی ریخته، کی تنظیم کرده، کی این نقشه رو کشیده، کی این طرح و پلن رو ریخته. ای دوست قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد. این غزل تو کتاب آموزش دین و زندگی هست، کلاس چنده؟ ها؟ کلاس سوم دبیرستان یا راهنمایی دبیرستان، به درد دبیرستان هم میخوره، البته مال فوق دکتراست دیگه، حالا شما رو کلاستون بالا فرض کردن تو سوم دبیرستان آوردن، حالا آیت الله عظما هستی. ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برآورد گل صد نرگس تر سازد. این کار شیطون که من و شما رو تو چشم و ابرو نگه داره، زلیخای بیچاره رو تو چشم و ابرو یوسف نگه می‌داشت، دیگه نمی‌رفت سراغ یوسف آفرین. روزی که آفرید تو را صورت آفرین، در آفرینش تو به خود گفت آفرین، صورت نیافرید چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین، و 1300 آفرین فرشته روی زمین. دختر خوب و نازنین. بله. مشکل ما اینه که اون مصور، اون نقاش تو این قرآن اندازه های خودش رو هم تعیین کرده که من اینقدر بزرگم، هر کی به هر کی بگه آقا چاکرم، مخلصم، خاک پاتم، ارادتمندیم، در واقع داره از من تشکر میکنه. چون هر تو یه چیزی باید ببینی به طرف بگی چاکرم دیگه، یه هنری باید از طرف ببینی، یه چشم ابرویی باید ازش ببینی، یه بزرگی و عظمت ببینی تشکر کنی. خب اینو کی داده؟ من. این نقاشی رو من کشیدم. سعدی میگفت، قشنگم میگفت، ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم، بنده را نام خیشتن نبود، هر چه ما را لقب دهند آنیم، گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دیگر نمیدانیم، دوستان در هوای صحبت یار ظرف شانند و ما صرف شانیم، تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانیم، تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. این الحمدلله یعنی اندازه تصویرگری خدا. خوش به حال شما که میفهمی که آقا این نور که این همه دانشمند الان داره توش فیزیکدان مطالعه میکنه که آقا این فوتونه، این نمیدونم چی چیه، این جرم داره نداره، جا اشغال میکنه نمیکنه، حجم داره نداره، وزن داره نداره، همه یه عقول بزرگتر از انیشتین رو تو خودش معطل کرده، این منشأش الله و نور و السماوات و الارض. این آدم وقت وقتی سجده میکنه از من بی سواد به میلیارد برابر ارزش سجدهش بالاتره. من یه لامپی میبینم و یه خورشید میبینم و یه روزی روشن شده، اما او میلیون ها ساعت داره فکر میکنه که این چه عظمتیه، این چیه، این به کجا متصله. این که تو روایات ما هست که ارزش آدم ها علی قدر عقولهم، به اندازه فهمشونه، نه اینکه یکی هی دستی بگیره دستش، هی گر گر فرت و فرت، هی سبحان الله، دستش دهنش مثل ویبره گرفته ها، اصلا نفهمم کجا باید قرآن بخونه کجا باید. من یه جایی داشتم سخنرانی میکردم تو حرم حضرت معصومه، یه 40-50 نفرم دور ما بودن، همین اندازه تقریبا جمعیت شما، یه خورده کمتر، چون 40-50 مسجدون کوچیکه، خیال نکنه خیلی جمعیتیم زیاده. با وقتی خیالات براتون نداره، وسط جمعیتی که باشد به نماز، همین وسط جمعیت، ما گفتیم خب حتما مثلا درست ما رو ندیده، یا اون موقع که آقا نماز شروع کرده هنوز جمعیت نیومده، نمازشو خوند و تموم کرده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دوباره بلند شد همونجا. حالا حرمی که وقت شلوغی هم 2000 جا هست، همین 5 قدم میرم اون وتر جا بود، همچنین که بلند گفتم آقا من تو عقل نداری، من تو عقل اینجوری چرا باشی نماز میخونی، خب برو وتر وایسا. یکی گفت آقا چرا آبروش میکنم، این باید آبروش میره، من چه خاکی بر سر کنم آخه، خدا چرا تو قرآن آبروی انبیاشو برده پس؟ چرا تو مسجد یکی اومد کنار پیغمبر، کنار اون آدم نشست، آقا هی عباقباشو جمع کرد، رسول خدا فرمود چیه آقا سرمایه داره، این بیچاره فقیر، جمع میکنی خودتو، فقر اون خیال کردی به تو میرسه؟ یه سرمایه تو یه خورده یه وقت میره تو جیب اون؟ خب آقا رسول خدا قربونتون بریم، چرا تو جمع آوری این بیچاره رو میبری؟ شما که فرمودید نه یه جایی باید تو جمع اشاره کرد، اون خودش متخصص میخواد، کارشناس لازم داره که کجا یواشکی باید گفت، کجا تو جمع باید گفت. اون کسی که به بیت المال رحم نمیکنه باید تو جمع آبروشو برد، اون کسی که میخواد خط اسلام رو منحرف کنه باید تو جمع ازش انتقاد کرد. بله یک کسی یه خلاف شخصی کرده، یه کار اشتباه فردی کرده، اونجا تو جمع نگین، آبروش نره، یواشکی آینه‌وار، هدیه‌وار، این خودش کارشناسی میخواد. هر کی حق نداره دو تا کتاب خون بشه کارشناس دین. بندم نمیفهمم، باید ببینم شهید مطهری چی فرمودن، علامه طباطبایی چی میفرمان، حضرت امام چی فرمودن، مقام معظم رهبری چی میگن، آیت الله مکارم چی میگن. اینایی که کارشناس دینن، متخصص و فوق تخصص دارن. و الله مثل این میمونه که بنده شما دهنتون رو بکنید او این دندون آقا این شیشم فک بالای سمت راست این باید کشیده بشه، این دندون سوم فک پایین سمت چپ هم باید ایمپلنت بشه، اون دندون عقلت هم باید اصلا پر بشه، عصب کشی بشه. میگه آقا شما دندون پزشکی؟ میگم بله مرد حسابی، من الان 2 سال امام جماعت دانشکده دندون پزشکی هم. یعنی به نظر شما اگه بنده 1-2 سال امام جماعت دانشکده دندون پزشکی شدم میتونم نظر کارشناسی و متخصصانه راجع به دندون بدم؟ خنددار نیست همینجور که شما الان به ریش بنده خندیدین؟ واقعا منم همینجور به ریش یه عده میخندم. یا نظر میده که آقا به نظر من الان دیگه نباید در مسافرت روزه گرفت، روزه رو خورد و نماز رو شکسته خواند. چطور به نظر جناب عالی شما رشتهتون چیه؟ بنده فوق دیپلم حسابداری در گاوداری مشتسن خان خوندم. خب ببخشید شما حسابداری چند رأس گاو خوندین، چطور در مسائل دینی تخصص پیدا کردین؟ و بعدم با ضرس قاطع میگه، نمیگه بیا سوال کنه، که به نظر من میگه الان دیگه نباید نماز رو شکست خوند و روزه رو در سفر خورد. یه خورده بیا پایین آقا با هم بریم، شما چیکاره که نظر میدی؟ شنیده بودم در یک هواپیمایی یه آقای نشسته بود داشت میرفت خارج، لندن، پاریس، کجا، تو هواپیما یک ساعت رفت احساس سردرد کرد. به این بغل دستش که بس مثلا نیم ساعت پیش تا حالا سرم درد گرفت. این بنده خدا گفت من یه قرص مسکن دارم میدم میل کنین. این خورد و 20 دقیقه نیم ساعت بعد گفت آقا دستتون درد نکنه، سرم خوب شد آقای دکتر. گفت نه من که دکتر نیستم. من گفت شما دکتر نبودین به من قرص دادین؟ گفت نه ما ایرانی‌ها خب همیشه چند تا قرص مسکن، آسپرین، استامینوفن اینا همراهمون هست، هر کی هر دردی داره یه دونه میدیم بخور. شما هم که خوردی الحمدلله خوب شدی دیگه. این خیلی عصبانی شد و همچین که هواپیما نشست این پرید پایین، پایین پله هواپیما. پلیسا که بودن گفت آقا این ایشون دکتر نبوده به من قرص داده. خفت بیچاره رو گرفتن بکش بکش، گفت آقا من بشکنه این دست که نمک نداره، من خب قرص دادم خوردیم به همدلله خوب شدی. گفت بی خود کردی شما، ببینم مدرک چیه، شما برای چی قرص دادی به این آدم؟ اگه همینجوری تو ایران هم خفت یه اداره بگیرن از من طلبه گرفته تا آقای رئیس جمهور، هیچ فرقی نمی کنه. رئیس جمهور تخصص داره، باید تو تخصص خودش حرف بزنه. وزیر فلانی تخصص داره تو مسیر خودش. به من میگن آقا نظر شما راجع به هدفمندی یاران، میگم والا من نمیدونم، من تخصص ندارم که، من چه میدونم، من نه اقتصاد خوندم نه میدونم اوضاع مملکت از نظر اقتصادی چه جوریه، من نمیدونم، اینا باید متخصصینش نظر بدن، من هیچ نمیتونم بگم. یک کلمه بگم قرآن خفت منو میگیره. لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که تخصصش نداری یک کلمه حرف بزنیم بیچارهت میکنیم. ما فردا شب باید کلی توبه کنیم از حرفایی که زدیم بدون تخصص تو هر مسئله، تو مسئله خانوادگی، تو مسئله اجتماعی، تو مسئله اقتصادی، تو مسئله سیاسی، مسئله دینی، به خصوص مسائل دینی که با سرنوشت یک انسان، با دنیا و آخرت یک آدم سر و کار داره. خدا به ما رحم کنه، خدا به ما رحم کنه، به خاطر اینکه پیامبر، این حدیث از پیامبره، وجود مبارک نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود اگه من کاری رو به دست کسی بدم که تخصص اون کار رو نداره، درست مساویس که این کار بدم دست کسی که میخواد تو اون کار خیانت بکنه، مثلا از اول بنا داره خیانت بکنه. کسی که تخصص نداره مثل همون خائنه، هیچ فرقی نمیکنه. من اگه ندانسته به او دادم در خرابکاریای او، در گناهان شریکم، خودش هم روز قیامت خفتشو میگنن آقا تو که تخصصی نداری چرا پذیرفتی؟ حالا آقای وزیر بهت گفت، آقای رئیس بهت گفت، آقای رئیس جمهور بهت گفت تو بیا وزیر بگو. آقا والا من تو این رشته درس نخوندم، من تو این رشته سواد ندارم. آقای رئیس، آقای رئیس جمهور، آقای رهبر، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، هر کس، هر کس باشه. شما ببینم یه مثلا طرف یه مغازه نیمباب مغازه به قول قدیمی ها داره، پفک و اشی مشی میفروشه، یه بچه هم داره مثلا 14 سالشه، 13 سالشه، 15 سالشه، حاضر یه هفته همین نیمباب مغازه رو بده دست این پسره که بابا جون تو بیا در مغازه وایسا، هرچی میخوای بخر بفروش، چک بده، من میخوام یه 10 روز بریم زیارت امام رضا مشهد، چون پریروز رأی دادی، انتخابات بوده، شما رأی دادی، خب معلومه شخصیت بزرگی هستی، رأی دادی رئیس جمهور تعیین کردی، حالا مغازه ما که دیگه چیزی نیست که، عددی نیست که. این کارو نمی‌کنیم. چطور یه عده به خودشون جرأت و جسارت میدن که تو همه چیز متخصصانه وارد بشن و خیال میکنیم گناه یعنی این که من فقط مثلا به ناموس مردم تعدی بکنم، گناه یعنی برم عرق بخورم، گناه یعنی این که برم قماربازی کنم. نه، خیلی گناهان بدتر از اینا هست، به خصوص از کسانی که اگر یه خط کجی رو بنا نهادن تا این خط کج دوباره برگرده به مسیر خودش، یه ملتی ممکنه سرنوشتش عوض بشه، اون دیگه میشه ذنب لا یغفر. این تا قیامت هر شب شب قدر باشه این آدم بیاد الغوث الغوث بگه، خدا نمیبخشدش مگر اون خط رو دوباره برگردونه. شما الان که میرید قم، جاده رو از اون بالا نگاه کنید، کاملا دور میزنه اتوبان، یعنی مسیر شما تقریبا یه 30-40 کیلومتر دور میشه. همش تعجب، خدا چرا این اتوبان رو صاف نکشیدن؟ یه شازده رفته بوده اونجا زمان ناصرالدین شاه مثل که بوده اونجا، یه روستای خوشش اومده و که یک رودخونه رد میشده اونو کجش کرده که باید بیاد تو این روستای ما هم باید بیاد، آب و کج کرده، مسیر رو برده طرف نمیدونم مرداب و طرف اون چیز نمک و اینا، بعدم خواستن جاده بکشن، نمیشه، با جاده رو کج کنن. تو یک کسی حواسش اینجوری خواسته بوده، حواسش هم آقا دو تا کتاب خونده، خیال میکنه که تو هر رشته میتونی سخنرانی بکنه. اینو برای جوانترهایی که بعدها به مصادر و مسندهایی مینشینید، شخصیتهای علمی و سیاسی خواهید شد، عرض میکنم که به این ماه رمضان، به این شبهای مبارک، به این شبهای عزیز و گرانقدر شما رو سوگند میدم که از این قرآن بیاموزیم اندازه خودمون رو بدونیم. دیشب گفتم حافظ میگه اگه عرق خورم هستی باید به اندازه بخوری، صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. پس این قرآنه، یعنی شما همه با این زاویه‌ای که خدمتتون عرض شد برای دیدن، همه اطلاعات قرآنی رو میتونید با این خطکش، با این معیار بسنجید که قرآن کتاب اندازه هاست، اندازه قدر و ارزش یک انسان رو، اندازه طول قامت آدمی رو. میگه تو خیال نکن کوچولویی، تو نشستی بلند شو وایسا سرت میخوره به ابرها، تو اندازت همین 40-50 سال نیست، تو حالا حالاها هستی، یه فکری به حال 1000 سال بعدت بکن. از دنیا مزرعه، تو همین مزرعه باید بکاری، محصولشو اونجا باید درو کنی. رو تشک کشتی چند دقیقه کشتی میگیرن آقا؟ ها؟ 6 دقیقه یا 4 دقیقه؟ 3 تا 2 دقیقه یا 2 تا 3 دقیقه؟ یا آقای میگم من نمیدونم ساعت 10 با 6 نفر ملاقات دارم یا ساعت 6 با 10 نفر. یادم رفت. حالا 3 تا 2 دقیقه یا 2 تا 3 دقیقه؟ 3 تا 2 دقیقه. خب 6 دقیقه مجموعاً. 6 دقیقه این آقا میخواد کشتی بگیره. چند ماه چند سال باید قبلا تمرین کنه؟ همه چندین سال تمرینش تو این 6 دقیقه خودشو بروز میده. درسته؟ ما هم همینجوریم. از اون طرف هم همینه. اون میلیون سالی که قرار ما اونجا بخوریم و بخوابیم و کیف کنیم و بزنیم و برقصیم، چون در بهشت رقص هم جایزه، این بهشت همه چیز جایزه، اصلا چیز عجیب و غریبیه بهشت. انشاءالا خدا قسمت کنم این دست جمع همراه پشت سر جای لنگرودی بریم ببینید اونجا یک تنبل خونه حسابی خدا آماده کرده برای آدم های تنبل و تنپروری مثل ما. میگن یه وقتی شاه عباس گفته بود که بالاخره بعضی ها رو خدا تنبل خلق میکنه، مثلا مادرزادی اینا اینجوری هن دیگه، ما اینا رو پیدا بکنیم یه حقوق بیکاری به این بیچاره ها بدیم، خدا رو خوش نمیاد اینا به گدائی و بدبخت. گفتم خب حالا چجوری تست بکنیم؟ خب تنبلی که مثلا چیز نداره، ما یه میزان الحراره بزنیم تو دهن طرف بگیم خب هازا تنبل. بالاخره روانشناسا جمع شدن این فتوا رو دادن که این حمومای قدیم بزرگان یادشونه که تون داشت و جای گرم کردن داشت و اینا با هیزم و گاهی چیزای دیگه اجاق و اینا گرم میکردن تا حموم بخار هم میکرد و داغ میشد. گفتن هر کی ابراز کرده خودش آمده گفته آقا من تنبلم، اینا رو 100 تا 100 تا 50 تا 50 تا بکنید توی حموم، داغ کنید حموم بخار، 2 ساعت هم باید اینجا باشه. هر کی زد بیرون معلومه تنبل نیست. تنبل بودم اونجا حاضر بیمیره تکون نخوره. خلاصه آقا وقت تموم شد و رفتن، بگو حالا ببینید کسانی که موندن اینا رو بردن بیارین ما یه حقوقی بهشون بدیم. رفتن تو این بخارا و اینا دیدن اون طعمه ها صدای 2 نفر میاد، دو خو این دوتا رو بردمین. جلوتر که رفتن دیدن یکی میگه آه، اون یکی میگه داداش قربونت یه آه هم برای من بگو. گفتن خب اونی که میگه آه اینه بزنیم بیرونش کنی، این هنوز حال داره، اون کسی حال نداره یه آه هم بگه اینه بیاری، این دیگه واقعا تنبل مادرزادی حسابیه، تنبل اصله، بدلی نیست، اینو بیارین. حالا خداوند دیده ما واقعا از این حال خوشمون میاد، اونجا بهشت برین برای ما آماده کرده. شب اول در محضر عزیزان بودیم یه جمله های عرض شد، منتها هم اونجا هم فرمول داره، اونجا هم بهشت درجاتی داره، به اندازه معرفت و بصیرتمون اونجا درجه به ما میدن. مثل معده میمونه، غذا زیاد سر سفره، وقتی شما معدت کوچولو نمیتونی بخوری، توان خوردن ولی غذا هم آقا 20 نوع غذا ما داریم چی بیاریم خدمت جناب علی؟ هر کسی با یه معده گنجشکی اومد چی میتونه بخوره؟ لهم ما یشاؤون فیها، قرآن میفرماید هر چی دلت بخواد ما اینجا داریم. یه مثالی داره که امشب عرض نمیکنم، مثال خیلی لطیف و قابل فهمیه که ما باید اینجا اندازه هامونو افزون کنیم. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد، تا مادر طفلو از شیر نگیره که نمیتونه نون بربری بخوره بچه، اگه بچه همجور چون بچه دلش میخواد شیر بخوره، میدونی که مادرها به سختی بچه رو از شیر میگیرن، گاهی میزننش، گاهی دماغش رو میکنن، نفسش با نفس بچه به هم میاد، شیر مادر رو ول میکنه. گاهی مادر فلفل میزن رو بدنش، بچه میگه آه جیو میکشه، مادر رو چنگول میزنه، میگه پسرم عزیز من دختر جانم، من اگه این شیر رو ازت نگیرم بعد نمیتونی بزرگ شی، بالا بلند شی، قدرتمند شی، وزن بردار شی، ولی تو دوست داری، تو چسبیدی فعلا به. مولوی میگه این روزه مال اینه که ما رو از شیر بگیرن، این دهنمونو ببندن یه دهن دیگه جای باز شه. به لقمان گفتن شما چرا اسمت لقمانه، اصلا لقمان یعنی چی؟ گفت من مواظب لقمه هام بودم، هر لقمه ای رو نخوردم، بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. میگه تو وجود من و شما یه لقمانی نهفته هست، یه لقمان حکیم، چرا بروز نمی کنه؟ چون لقمه هایی که میخوریم نمیذاره. مراقب لقمه ها باشیم، ما هم لقمان میشیم. بحر لقمه گشت لقمانی گرو، الان لقمان ما رو به گروگان گرفتن، به رهن گرفتن، پولی که به رهن میذارید دست آغاز دیگه، دست خودت نیست. کی رهن آزاد میشه؟ وقتی شما خونه طرف آزاد کنی. وقت لقمان است ای لقمه برو. روایات هم داره دعاها چرا مستجاب، میگه به خاطر لقمه های مردم، لقمه ها رو مراقب باشید، وقت مثل لقمان حکیم دعاتون هم مستجاب میشه. این قرآن ماست، این سایزها و اندازه های ما رو او معین میکنه. حالا انشاءالله کم کم باید بریم تو این بحث که خب حالا چه اندازه هایی تو قرآن هست، یه خورده به قول امروزی ها کاربردی تر و مصداقی تر بحث کنیم، با یک نکته که انشاءالله فردا شب محضرتون عرض خواهیم کرد. یه صلواتی عنایت بفرمایید. من از محضر آقای لنگرودی خواهش کردم فردا شب و دو شب احیاء دیگر، ما چون به قول دوستان مرثیه خان گفت دختر خیرالورا امشب سه جا دارد عزا، ما شبای قدر سه جا عزا داریم، بعد از اینجا باید بریم مسجد که بالاتر از میدون منیریه است، از اونجا باید بریم مسجد رسول میدون کاج، با این فاصله هایی که تهران داره. من خواهش کردم اگر دوستان هم عنایت بفرمایند یه مقداری زودتر تشریف بیارن، ما مثلا یک ربع به دوازده، حتی اکثر ده دقیقه به دوازده شروع کنیم، که از اون ور یه ربع به یک مجلس رو واگذار کنیم به سروران که بتونیم به مجالس دیگه برسیم. من خیلی سپاسگزار و متشکر خواهم بود. اونایی که انشالله فردا شب یک ربع به دوازده اینجا حاضرن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه فرجه. خب الحمدلله که این دوربینم باید اون ور رو میگرفت که همه رو میگرفت که فردا شب کسی دیر اومد سند داشته باشیم، خفتشه بگیریم که آقا شما چرا دیر اومدی. خدا انشاءالله خیرتون بده و با قرآن و اهل قرآن محشورتون بفرماید. سلامی عرض کنیم به محضر مولا امیرالمومنین. دیگه این شبها کم کم نسیم دلاویز و دلانگیز عطر وجود امیرالمومنین همه عالم رو گرفته. مرد نازنینی که جهان در حیرت از عظمت او، از قدر و اندازه او، همون جمله‌ای که از پیامبر نقل شده که علی جان قدر و اندازه منو هیچ کس نشناخت جز تو و قدر و اندازه تو رو هم هیچ کس نشناخت جز من. در یه روایتی هست که پیامبر فرمود اگر اون تعریف حقیقی و واقعی که علی شایسته اوست برای شما بگم میترسم بعد به قلوب بیفتید. وقت هر جا این آقا راه میره خاک قدمش رو توتیای چشمتون بکنید. و هستی یک چنین انسان بزرگی رو از دست داد مثل فردا شب و پس فردا شبی، و عالم یتیم شد، عالم پدر رو از دست داد. وقتی به امام سجاد میگفتن شما چقدر عبادت میکنی، چقدر خودتو خسته میکنی، میفرمود عبادت جدم امیرالمؤمنین رو ندیدید، اگه اونو میدیدید چی میگفتید؟ بعضی آدم ها آقا از یه جهت خیلی بزرگن، مثلا خیلی شجاعن، خیلی نترسن، خیلی گستاخ و خیلی متحور و بیباکن تو معنی مثبتش. بعضی ها خیلی دست و دلبازن، شجاعتی ندارن، اما توی سخاوت مرد کم نظیرن. بعضی ها خیلی صبورن، به این نون و ماستا نمیشه طرف رو عصبانیش کنی. بعضی خیلی انسانهای خودساخته این، بعضی آدم ها خیلی گنجینه دلشون هزار قفل داره، سرشون رو ببری اسرار مردم رو برملا نمی کنن. بعضی آدم ها اینجوری، یعنی هر کسی توی یه جهت یک امتیازی داره، یک بالا بلندی داره، اما وقتی زندگی امیرالمومنین رو کسی مطالعه میکنه میبینه او مثل یه منشوره که تو همه این میدونها جلوه. همون که مولوی میگفت، میگفت در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. شجاعت تو میفهمیم علی جان، آدم های شجاع خیلی دیدیم تو زندگیمون، اما وقتی پای مردانگی و جوان مردی میرسه دیگه هیچ کس به گرد پای شما نمیرسه. بالا بلند اشوگر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. داشت رد میشد امیرالمومنین، مسجد بود، کوچه بود، کجا بود، اون ملعون ازل و ابد نشسته بود. حضرت یه نگاه مهربانانه به قاتلش انداخت و فرمود ارید و حیاته و یرید و قتلی، من سلامت این آدمو میخوام، من برای سلامتیش دعا میکنم، من از خدا برای او طلب رحمت میکنم، او دنبال کشتن و قتل و ترور منه. الان تو مسائل حقوقی آقا یه چیزی دارن به نام قوانین تأمینی. قوانین تعمیری یعنی اگر یک ادله ای، یک شواهد به اصطلاح محکمه پسندی ارائه شد که یک کسی کاری نکرده ولی در سر سودای جنایتی داره، میشه دستگیرش کرد، میشه حبسش کرد. به علی میگفتن خب این بابا که یه همچین شواهد و قرار دستگیرش کنه، فهمید کاری نکرده هنوز، چی کارش کنم؟ میدونم در سر چه سودای خطرناکی داره ولی هنو کاری نکرد. و وقتی حضرت رو زیر دوش و بال مبارکش رو گرفته بودن از مسجد میبردن با فرق خونین، یه نگاهی به این آدم انداخت فرمود بد امامی برای تو بودم، این چه کاری بود کردی؟ دیگه قشنگترینش وقتیست که طبیب آمد و معاینه کرد و به بچه های امیرالمومنین فرمود دیگه از این پدر دست بشوید، دیگه علی برای شما پدر نمیشه، کار پدر تمام، یکی دو روز مثل شمع فقط باید نگاش کنید که جلو چشتون آب شه. به خود امیرالمومنین هم عرض کرد آقا کارتون تمامه با این ضربت، عصیتی دارید، مطلبی دارید؟ گویا بچه های امیرالمومنین پرسیدن خب حالا پرهیز چیه، غذا چیه، چیکار باید بکنیم؟ و جواب شنیده بودن که مایعات بدید، مثل امروز که اطباء دستورات غذایی خاص میدن، شیر بدید، مایعات بدید. علی که سر سفره افطار 19 ماه مبارک رمضان دختر نازنینش اومد، به تعبیر خودش دو تا خورش سر سفره بود، یکی ظرف شیر یکی یه مقدار نمک. گفت بابا قربونت برم، کی دیدی بابات با یه نون دو تا خورش بخوره؟ کو دو تا خورش بابا جون، یه خورده نمک. اومد نمک رو برداره، گفت تو رو به حق پدر سوگندت میدم شیر رو بردار، میخوام امشب سبک باشم، سبک بال باشم، امشب قرار پرواز کنم، میخوام سبک بال باشم. وقتی صبح 19 شیر رو بردن، آمد شیر رو میل کنه، اینو دیگه خدا شاهده رفرنس داره، سند داره، اینا یک آخوند روزخونه، یه مداحی از خودش نساخته برای بازار گرمی. همچی که شیر رو نزدیک کردن به لبان مبارکش، پس زد و عقب زد و به امام مجتبی فرمود پسرم به این مرد شیر دادین؟ امام مجتبی هم گویا منصور بابا رو متوجه نشدن، پرسیدن کدوم مرد بابا، به کی میگه؟ فرمود همینی که قاتل پدرتونه، اسیرتونه. خدا رحمتت کنه شهریار، امروز هم اونجا گفتم، شعرهای قشنگی میگفت، روان میگفت، خیلی زیبا جانسوز میگفت. به جایی میگفت شهریارا با خدا کن آشتی، گرچه جای آشتی نگذاشت. چه شبهای خوبی من و شما رو آوردن، شبهای آشتیه. و همه این حال که جای آشتی نگذاشتیم، بازم خودشون کشوندنمون و آوردنمون، حالا فردا شب یه خورده بیشتر تو این زمینه با هم حرف میزنیم. او میگفت به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدار. یه صلوات